بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. عزیزان شنونده، سلام گرم ما رو بپذیرید. امیدواریم که حالتون خوب باشه و ما رو در لحظه های عرفانی و عاشقانتون، به خصوص در این روزهای مبارک و پرخیر و برکت ماه مبارک رمضان دعا کنید. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم که برنامه های قبلی ما رو هم شنیده باشید و از اونها استفاده کرده باشید. امروز هم فرصت کنید ما رو با این برنامه که به سوالات تاریخی شما و به پرسش های کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی اختصاص داره همراهی بفرمایید. جناب استاد پیشوایی، من در آغاز برنامه به شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم. از اینکه به برنامه خودتون تشریف آوردید تشکر میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم متقابلا و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه و همه علاقمندان این برنامه سلام و ادب و عرض ارادت دارم و برای همشون آرزوی قبول اعمال و طاعات در این ماه مبارک دارم.
بسیار ممنون و متشکر هستیم. و هم عزیزان شنونده، همونطور که عرض کردم در ایام پرخیر و برکت رمضان هستیم و ابتدا من میلاد امام حسن علیه السلام رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. در مقدمه برنامه بد نیست نشانی برنامه رو اعلام کنم برای اون عزیزانی که مایل هستند با ما در ارتباط باشن و سوالات خودشون رو مطرح کنن. شما میتونید با روابط عمومی شبکه معارف تماس بگیرید با این شماره ها 2910551 و 2910552 با پیشنماره 0251 که شماره تلفن های روابط عمومی شبکه معارف هستن. فاصله کوتاهی رو همکاران ما به ما اختصاص میدن، بعد میپردازیم به سوالاتی که به دست ما رسیده.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
الو، سلام، خسته نباشید. ببخشید یه سوال تاریخی داشتم. خواستم سعد ابن معاذ در جنگ خندق چه نقشی داشته و چگونه به شهادت رسید؟ با تشکر.
ما هم تشکر میکنیم از این شنونده گرامی جناب استاد پیشوایی. بفرمایید.
سعد ابن معاذ یکی از یاران بزرگ رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بوده و رئیس قبیله اوس بوده. میدونیم که مسلمانان مدینه که بعد از هجرت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و مسلمانان به مدینه لقب و عنوان انصار به خودشون گرفتن، اینا عمدتا دو طایفه بودن، دو طایفه بزرگ، یکی خزرج یکی اوس. رئیس هر دو هم سعد بودن، یعنی اسم رئیس هر دو سعد بود. منتها رئیس قبیله خزرج سعد ابن عباده بود، رئیس قبیله اوس سعد ابن معاذ بود. سوال فرمودن از نقش سعد ابن معاذ در جنگ خندق و همچنین کیفیت شهادت سعد. ظاهرا نظرشون به داوری سعد ابن معاذ بین یهودیان بنی قریظه و رسول خدا صلوات الله و سلام علیه. میدونیم که در جریان جنگ خندق یا جنگ احزاب بنی قریظه به مسلمان ها خیانت کردن. با اینکه قبلا پیمان عدم تجاوز با رسول خدا امضا کرده بودند، به تحریک رئیس قبیله یهودی بنی نذیر که در مدینه شکست خورده بودند و رفته بودند به خیبر، بنی قریظه پیمانشون رو با مسلمان ها شکستن و موقعی که مدینه توسط ارتش سپاه احزاب محاصره بود و مسلمان ها در وضع بسیار بدی به سر می بردن، اینها نقض پیمان کردن و همدست شدن با سپاه احزاب. از یک طرف پشتیبانی مالی می‌کردند، چون که با وجود خندق سپاه احزاب نتونستن وارد مدینه بشن، پشت خندق موندن و جریان طول کشید و آذوقه اینا تمام شد، در حالی که آذوقه را اینا برای چند روز همراه خودشون آورده بودند. بنابراین اینا از نظر آذوقه در مضیقه قرار گرفتن. بنی قریظه اینا را از نظر آذوقه و خاربار پشتیبانی می‌کردند. از طرف دیگه عملیات تروریستی در داخل مدینه در قسمت‌های غیر نظامی و در پناهگاه‌های زنان و اطفال و افراد غیر نظامی که رسول خدا ترتیب داده بود، در این پناهگاه‌ها تجاوز می‌کردند و عملیات تروریستی انجام می‌دادند و وحشت می‌آفریدند. و این پشت جبهه را که اینا به این صورت ناامن کرده بودند، بسیار روی مسلمان‌ها را متزلزل کرده بود. اینا این خیانت‌ها را مرتکب شدند. بعد از اینکه با کشته شدن عمرو بن عبدود و چند نفر پهلوان بزرگ سپاه احزاب، عملاً سپاه احزاب نتونستن از خندق عبور کنند و وارد مدینه بشن و همچنین اختلاف بین اونها و یهودی افتاد و نهایتاً خداوند متعال باد و طوفان بسیار شدیدی به عنوان امداد غیبی، خداوند متعال در سوره احزاب از این طوفان به عنوان مدد غیبی یاد میکنه، به صورت امداد غیبی فرستاد و اردوگاه اینا را به هم زد و اینا با ناکامی و بدون اخذ نتیجه و بلکه با دادن چند تا کشته سپاه احزاب مکه برگشتند. از طرف خداوند متعال فرمان آمد که خطاب رسول خدا که حالا نوبتش رسیده که شما تکلیف بنی قریظه را روشن کنید به خاطر این خیانت بزرگی که مرتکب شدند. به امر رسول خدا مسلمان ها تجهیز شدند و قبیله و محل قلعه بنی قریظه، یهودیان بنی قریظه را محاصره کردند و چند روز محاصره طول کشید. یهودیای بنی قریظه دیدن که اشتباه کردند، خیانت بزرگی مرتکب شدند، هیچ راهی نداشتند، به رسول خدا پیام فرستادند که با ما هم مثل متحدان قبیله حضرت رفتار کنید، همچنان که به یهودیای متحد قبیله خزرج یعنی قبیله بنی قینقا اجازه دادی و موافقت کردی، اونم خیانت کرده بودن، موافقت کردی از مدینه برن، اجازه بدید ما هم از مدینه بریم. نهایتا این گفتگوها منجر به حکمیت شد، قرار شد یک نفر بین اینها و بین رسول خدا و مسلمان ها داوری کنه. اینها پیشنهاد کردن همین سعد ابن معاذ داور باشه. چرا سعد ابن معاذ را پیشنهاد کردن؟ چون قبلا قبیله اوس متحد قبیله یهودی بنی قریظه بود. اینا با معادلات خودشون، با محاسبات خودشون فکر میکردن حالا که عصر اسلامه و دوره اسلامه، مثلا سعد ابن معاذ همون همپیمانی گذشته را در مورد اینا رعایت میکنه. بنابراین اینا پیشنهاد کردند که سعد ابن معاذ، همین سعد ابن معاذ مورد سوال، بین یهودیای بنی قریظه و مسلمانان داور باشه. رسول خدا هم پذیرفت و سعد ابن معاذ تیر خورده بود در اثنای جنگ که خندق بین دو سپاه فاصله بود، از دو طرف به سوی همدیگه تیراندازی می‌کردند. در روزای محاصره مدینه یه روز سعد بن معاذ زرهی پوشیده بود که از پایین یک مقدار کوتاه بود، یعنی تا پاش نمی رسید. یکی از سپاه احزاب از اون سوی خندق نشانه‌گیری کرد و تیری شلیک کرد به سمت سعد بن معاذ و تیر به اون پایین زره که بدون حفاظ بود به اون قسمت پایین پاش اصابت کرد و شدیداً مجروح شد. سعد را بردن در خیمه که در مسجد رسول خدا برای امداد نصب شده بود و یک بانوی مسلمان مجروحین را اونجا مداوا می‌کرد. سعد را بردن اونجا، زخمش را به اصطلاح پانسمان کردند. وقتی که طرفین برای داوری سعد ابن معاذ توافق کردند، رفتن سعد را از اون چادر مجروحین حرکت دادن و به مرکبی سوار کردن، چون زخمی بود کمکش کردن، به محل داوری آوردن، در جمع یهودی ها و رسول خدا و مسلمان ها آوردن و سعد از طرفین اقرار گرفت و هر دو طرف که حکمیت و داوری او را تأیید کردن و گفتن مورد قبوله، سعد داوری کرد و فرمان داد و داوریش به این شکل بود، گفت که اینها چون خیانت کردن مردان جنگیشون کشته شوند، زنان و بچه‌هاشون اسیر بشن و اموالشون توسط حکومت اسلامی ضبط بشه. و این داوری سعد بن معاذ در تاریخ معروفه. البته بعضی ها اشکال کردن، آیا مثلا این داوری، این رفتار بی‌رحمانه نبوده؟ اینا جواب دادن و اینا شایستگی رحم و عطوفت اسلامی را نداشتن و خیانت بزرگی کردن. این تنها این نبود که اینا نقض پیمان کردن، کسی بگه حالا این نقض پیمان کردن، نهایتاً که جنگی نشد و سپاه احزاب با ناکامی برگشتن به خاطر خندق. جوابش اینه که عرض کردیم اینا خیانت‌های بزرگی عملاً مرتکب شدن و در زمان جنگ در بین هیچ ملتی و از طرف هیچ دولتی چنین خیانت‌هایی بدون مجازات گذاشته نمیشه. به علاوه بررسی‌های تاریخی نشون میده که چنین قضاوتی، چنین داوری در خود تورات هم هست و به نظر میرسه به حکم همسایگی مردم مدینه با یهودی ها که سه قبیله یهودی در مدینه و اطراف مدینه زندگی بودن، اینا از معارف دینی همدیگه خبر داشتن، به نظر میرسه که سعد بن معاذ از این فرمان تورات مطلع بوده و نهایتاً بر اساس همون حکم تورات چنین داوری در مورد اینا صادر کرده، ولذا نداریم که اونها به این داوری اعتراض کرده باشن. یعنی خود اونم خودشونو مقصر میدونستن. در هیچ تاریخی نیامده که اونها بگن مثلا این داوری بیرحمانه است یا ما خطایی نکردیم، اشتباه شده، ما بیگناهیم. نداریم. در زمان ما بیشتر از طرف صهیونیست ها این مسئله مطرح میشه، دامن زده میشه، به عنوان یه سوژه تبلیغاتی بر علیه اسلام استفاده میشه. بعضی هم در کشور ما انفعالی برخورد کردن و آمدن یه عذرای ناموجهی در این مورد تراشیدن. یه قسمت از سوالم این بود که نحوه شهادت و فوت سعد بن معاذ چگونه بوده. عرض میکنم که چون گفتیم سعد بن معاذ از پایین زانو تیر خورده بود و پانسمان کرده بودن، کم کم این زخم عفونت کرد، نتونستن معالجه کنن و منجر به فوت و شهادت سعد بن معاذ، البته بعد از خاتمه محاصره مدینه شد.
عزیزی به صورت کتبی سوالی مطرح کردن، از جناب استاد پیشوایی پرسیدن که اگر ممکنه بفرمایید به چه دلایل امام حسن علیه السلام صلح با معاویه رو پذیرفت. جناب استاد پیشوایی، البته سوال بسیار شایعی هست و من تا جایی که اطلاع دارم مخالفان، بالاخره حالا اگر تعبیر درستری بگیم، غیر پیروان اهل بیت یا پیروان و مذاهب دیگه از این سوال خیلی سوء استفاده کردن و گفتن اگر چنانچه امام حسن نمیپذیرفت مشروعیت معاویه رو چرا باش صلح کرد. حالا این دوست شنونده ما این رو به این صورت پرسیدن که دلایل سوال رو بفرمایید.
بسیار. ابتدا به صورت اختصار دو نکته را عرض میکنم، یادآوری میکنم. یکی این که باید توجه داشته باشیم که در اسلام جنگ اصل نیست.
بله.
و در جای جنگ گاهی ممکنه جنگ اتفاق بیفته و در جای صلح صلح اتفاق بیفته. جنگ اصل نیست.
بله.
رسول خدا هم صلوات الله و سلام علیه پیشوای اسلام جنگایی که انجام دادن در واقع جنگ تحمیل شد، حضرت پیامشون میرسون، دعوتش انجام میداد. نهایتاً اگر جنگ‌های زمان رسول خدا رخ داد، صلح‌هایی هم وجود داشت. حضرت پیمان‌های صلح متعددی با قبایل مختلفی امضا کرد. بنابراین اینجوری نباید فکر کنیم که حتماً میباید جنگی رخ میداد، حالا که جنگ رخ نداده اصلا هیچ خلاف اصل رخ داده. نه، عمده مساله اسلام و مسلمینه. مساله اسلام و مسلمین گاهی به تشخیص رهبر معصوم امت اسلامی گاهی جنگ را ایجاد میکنه، گاهی صلح را ایجاد میکنه. این یه نکته. نکته دیگه اینه که در یک کلام عرض میکنیم که امام حسن مجتبی سلام علیه صلح نکرد، بلکه صلح بر او تحمیل شد. حالا چگونه تحمیل شد؟ ظاهراً صاحب سوال سوال کننده محترم از این تحمیلش سوال کردن که چرا زیر بار این سوال رفت. اجمال قضیه اینه که مردم عراق اون زمان، نه اون زمان یعنی زمان امام مجتبی سلام علیه، بلکه از آخرای عمر پربرکت امیر مؤمنان علی علیه السلام از جنگ خسته شده بودند و نوعی حالت عافیت طلبی و صلح طلبی و راحت طلبی در اینا به وجود آمده بود و این البته برمیگشت به جنگ جمل و جنگ صفین و جنگ خوارج که سه تا جنگ داخلی تحمیل کردن بر حکومت علی علیه السلام. امیر مؤمنان علی علیه السلام گرفتار سه تا جنگ داخلی شد. از عوارض این جنگ ها که میگیم داخلی بود این بود که قبایل نوعا در این جنگ ها نیمی مثلا با معاویه بود، نیمی با علی علیه السلام.
بله.
در جنگ جمل افرادی از یک قبیله با علی علیه السلام بودن، افرادی با پیمانشکنان بودن. بنابراین در جنگ ها اینا اقوام خودشون رو میکشتن، اقوام به دست خود اقوام و افراد دیگر اقوام کشته می شدن و این خیلی عوارض داشت. مجموع این وضع، مجموع تلفاتی که مردم عراق در اون سه تا جنگ متحمل شدن، زحماتی که متحمل شدن، آخرش هم در حکمیت با خیانت عمرو بن عاص و ابو موسی اشعری عملا برنده حکمیت معاویه شد، یعنی معاویه بیشتر بهره برداری کرد و بعد از این همه تلفات داوری افکار عمومی این بود که به نتیجه روشن نرسیدن، به طوری که علی علیه السلام در سال 40 هجری همون ماه رمضانی که عملا در اون به شهادت رسید یا چند ماه جلوتر، حضرت در صدد جمع‌آوری مجدد سپاه بود که بار دیگه به جنگ معاویه بره و تکلیفش رو با معاویه یکسره کنه. یعنی در داوری مسئله حل نشده بود، گره باز نشده بود، بلکه گره را کورتر کرده بود. مجموع این حوادث در مردم عراق یک بی‌حالی، حالا بگی بی‌حالی یا عافیت طلبی، راحت طلبی، سوی طلبی به وجود آورده بود و اون روحیه حماسه و شجاعت و دلاوری و جنگاوری را از دست داده بودن. چه زمان علی علیه السلام که مردم در ابتدا چقدر با شور و حرارت با حضرت بیعت کرده بود. بنابراین امام مجتبی علیه السلام وقتی به امامت رسید چنین وضعی در کوفه حاکم بود و وقتی خبر رسید که معاویه لشکرکشی کرده و به سمت عراق داره حرکت میکنه، امام مصطفی علیه السلام دستور داد مسلمانای عراق آماده بشن. در واقع خیلی به کندی آماده شدن، یعنی حال جنگیدن نداشتن، به تعداد کمی آماده شدن.
بله،
تعداد بسیار کمی آماده شدن و میگفتن که ما این همه تلفات دادیم دیگه این کفایت میکنه. چند بار امام مصطفی سلام الله علیه در جمع اونها سخنرانی کرد، فرمود که ما وقتی با شما به جنگ صفین میرفتیم شما دینتون بر دنیاتون مقدم بوده و حالا میبینم که دنیاتون بر دینتون مقدمه. زمانی بود که معاویه پیام میفرستاد که بیا صلح کنیم. حضرت در یکی از سخنرانیش فرمود که اینها پیامی برای من فرستادن، اینها پیشنهاد صلح دادن، من اگر صلح کنم به وظایف شخصیم راحت تر میتونم عمل کنم، ولی بدانید من صلح کنم شما بیچاره میشید. برای دو لقمه نان از بیت المال که سهمیه شماست شما مجبور میشید به جدایی به در خانه اینا برید، که متاسفانه این همه بعدا اتفاق افتاد.
حسن جانم حسن، حسن جانم حسن، گل زهرا گل زهرا گل زهرا حسن، حسن جانم حسن، حسن جانم حسن، گل زهرا گل
از طرف دیگه بعضی از اشراف عراق مخفیانه با معاویه مکاتبه کرده بودند، خیانت کرده بودند. در واقع به معاویه نوشته بودند به محض اینکه شما به عراق رسید ما حسن بن علی را دستگیر میکنیم، تحویل شما میدیم. معاویه هم عین این نامه را فرستاد برای امام مصطفی سلام الله، گفت شما به امید اینا میخواید با من بجنگید. از طرف سوم حضرت بالاخره با همون نیروهای موجودی که داشتن، از کردیم حالت سلحشوری دیگه نداشتن، به طرف شام حرکت کردن و در تلیعه سپاه و مقدمت الجیش سپاه عبید الله ابن عباس ابن عبدالمطلب، یعنی یکی از پسرعموی علی علیه السلام، را با 12,000 سپاهی حضرت فرستاد به سمت شام. دستور داد که هر جا به سپاه معاویه رسیدید متوقف کنید که ما با سپاه اصلی از راه برسیم. رفتن اونجا و معاویه با ترفندی که داشت و بارها ازش استفاده میکرد مخفیانه با عبید الله بن زیاد مکاتبه کرد و تماس گرفت و 1,000,000 درهم به او پول داد و او با 8,000 نفر شبانه ملحق شدن به اردوی معاویه. بقیه سپاه 4,000 نفر فردا بیدار شدن، دیدن که فرمانده خیانت کرده و با ایده پیوسته به
ایده فراوان،
و ببینید این چه زایه نظامی و چه فاجعه نظامی به وجود میاره. حالا نکته اینجاست که ببین وضع به کجا رسید، فاجعه چقدر عمیق بود. در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام، معاویه بن ابی سفیان بعد از حکمیت مدتی سیاستش به اصطلاح بر زمین سوخته به اصطلاح امروز تعلق گرفت و دستور شبیخون داد به فرماندهانش، دستور غارت صادر کرد، گفت برید به مناطق قلمرو حکومت ابو تراب، اونم میگفتن به علی علیه السلام میگفتن ابو تراب، به مناطق تحت حکومت ابو تراب شبیخون بزنید، مردم را بترسونید، اموالشون را غارت کنید، هر چه دستتون رسید آتش بزنید. و اینا بسیار تلخه برای مردم، اینا از پا در میان و خسته میشن و فرسودگی در اینا ایجاد میکنه و همین کار هم کردن و این غارت ها و شبیخون ها به قدری زیاد بود که موضوع کتابی شده و یکی از علمای شیعه در قرن سوم به نام ابراهیم ثقفی کوفی اصفهانی کتابی نوشته به نام الغارات که اخبار این غارت ها و شبیخون ها را اونجا جمع‌آوری کرده که امروز در دسترس و یکی از منابع، یعنی وسعت این شبیخون ها اینقدر زیاد شد که موضوع کتاب شد در قرون بعد. در یکی از این شبیخون ها معاویه یک جنرالی داشت به نام بسر ابن ارتاد یا بسر ابن ابی ارتاد. این یک شبیخون سرتاسری زد، از حجاز شروع کرد تا یمن، هر جا که منطقه تحت حکومت علی علیه السلام بود به هر حال غارت کرد، آتش زد و وحشت آفرید و سر از یمن در آورد. و زمانی بود که همین عبیدالله بن عباس در یکی از مناطق یمن والی و حاکم امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. همین عبیدالله بن عباس نتونست مقاومت کنه، فرار کرد از اونجا، محل ماموریتش رو ترک کرد، ولی دو تا پسر نوجوان داشت، نتونست این را با خودش ببره، سپرد به یک زنی در اون محل و خودش متواری شد و با بقیه عمرای اونجا آمدن به کوفه محضر علی علیه السلام که حضرت اینا را تقویت کرد و فرمود برگردید و نیروی کمکی فرستاد و نیروی فرستاد برای تعقیب سپاه بسر بن ابی ارتاد. بسر بن ابی ارتاد به منطقه حکومت عبیدالله بن عباس که رسید متوجه شدن فرار کرده، خبر بهش دادن که این دوتا پسر نوجوانشو نتونسته ببره و اینا یه جا مخفی هست. بسر دستور داد بالاخره این دوتا پسر نوجوان را پیدا کردن و اونا را به قتل رسوند. این جزم کنم فاجعه. عبیدالله ابن عباس اگر به خاطر هیچی هم نبود، به خاطر این دوتا بچهش نیم باش با معاویه کنار بیاد. کار به جایی رسید کسی مثل عبیدالله ابن عباس که دوتا پسر نوجوانشو کشته بود معاویه و مادر این بچه ها حالت دیوانگی شبیه دیوانگی پیدا کرد، این خودشو فرو و پیوست به معاویه. چنین وضعی به وجود آمد، نیروهای نظامی امام مصطفی سلام علیه متزلزل شدند و از جبهه داخلی مستحکم حضرت محروم شد و لذا به صورت اجباری و از روی ناگزیری صلح را پذیرفتند. البته باید توجه داشته باشیم صلح بر این مبنا بود که معاویه تا زنده است حکومت کنه، ولی حق تعیین جانشین و سپردن خلافت بعد از خودش به کسی را نداره.
این شرایطی داشت،
یکی از شرایط اصلی این بود. برای این شنونده گرامی و امثالشون عرض میکنم که اگر خواستن که بیشتر مطالعه بفرماین، ما در کتاب سیره پیشوایانمون صلح امام حسن سلام علیه را بسیار مفصول و مفصل بحث کردیم. میتونن در این کتاب فلسفه صلح امام مصطفی سلام علیه را مطالعه بفرمایند در کتاب سیره پیشوایان.
ای که از نام تو منشق می شود نام حسین، ای که از نام تو منشق می شود نام حسین، با حسن باید شما را خان یاسین بهشت، مادر از زهرا علی بابات جدت مصطفی، ای حسین و زینب شیرین و فرهاد بهشت. از مسلمانی ما چیزی نمی آید به دست، تو مگر نائل کنی ما را به آیین بهشت. آقا جان شب با یک گوشه یه چشم تو می جنبد ز جا ای نصیب منکرت خشم تو نفرین بهش زیر سجاده گهی دستت به دریا میرسد جود تو تا آخرت خیرت به دنیا
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
از حجاب پیشوایی میخوام خواهش کنم در مورد زندگینامه مختار صدفی در قیام مختار بیشتر صحبت بفرمایید. با آیا رضایت حضرت سجاد را کسب کردیشون و انشاءالله بهشتی هست یا خیر؟ خیلی متشکرم.
جناب استاد پیشوایی بفرمایید.
درباره مختار صدفی مختار ابن ابی عبید صدفی به اختصار عرض میکنم که مختار ابن ابی عبید ثقفی از قبیله ثقیف بود که محل سکونت اینا طائف بود نزدیک های مکه منطقه ییلاقی. همه کسانی که در تاریخ اسلام ثقفی نامیده می شوند عنوان ثقفی و پسوند ثقفی دنبال اسمشون هست از این قبیله هستند. مختار ابن ابی عبید ثقفی ساکن کوفه بود، از بزرگان کوفه بود. می دونیم که حضرت مسلم در بد به ورود به کوفه ابتدا به خانه مختار رفت و مهمان مختار بود، بعد بنابه دلایلی خانه مختار را ترک کرد و به خانه هانی ابن عروه رفت که نهایتا اونجور که همه می دونیم اونجا گرفتار شد و بازداشت شد و محل اختفاش فاش شد و به شهادت رسید. اون روزا مختار برای کاری، یعنی روزایی که حضرت مسلم در کوفه بود، برای کاری بیرون کوفه رفته بوده، گویا روستایی بوده، ملکی داشته مختار بیرون کوفه. در بازگشت از اون سر اون ملک در دروازه کوفه به وسیله ماموران حکومت نظامی عبیدالله ابن زیاد بازداشت شد و منتقل شد به زندان. بنابراین از اون زمان، از پیش از شهادت حضرت مسلم تا شهادت امام حسین سلام الله علیه، مختار در زندان بود، بنابراین در صحنه نبود. بعدا با وساطت عبدالله ابن عمر شوهر خواهر مختار نزد یزید، مختار را عبیدالله زیاد آزاد کرد، ولی گفت نباید در کوفه بمونی، باید از کوفه آزاده ولی نباید کوفه بمونی. مختار ناچار رفت به مکه و زمانی بود که عبدالله بن زبیر در مکه قیام کرده بود، اون هم در با وجود یزید معاویه اون هم ادعای خلافت میکرد و پیروانی پیدا کرده بود. رفت مدتی با عبدالله بن زبیر همکاری کرد. اونجا شنید که وضع عراق خیلی در جنب و جوشه، عراقی ها مخصوصا مردم کوفه از شهادت امام حسین سلام الله بسیار ناراحتن ولی رهبر ندارن. در حالی که عبدالله بن زبیر میگه من از با بنی امیه مخالفم، بدگویی میکنه نسبت به بنی امیه، ولی کار به کار قاتلان امام حسین و یاران اون حضرت نداره. شمر و عمر سعد و حجاج ابن زبیدی و دیگران و دیگران صاف صاف را میرن و میگردن. مختار موقع را غنیمت شمرد، از عبدالله بن زبیر جدا شد و رفت به کوفه. منتها در کوفه گفت من نماینده محمد ابن حنفیه هستم، نه امام سجاد سلام الله. در اون زمان این شنونده عزیز و گرامی و دیگران توجه داشته باشند که بعد از حادثه عاشورا بعضی از قیام‌هایی که رخ داد، بعضی‌هاش که اولا در خط ائمه نبودن، اونایی هم که در خط ائمه بودن صلاح نبود از نظر سیاسی قیام شورا منتسب به ائمه کنند و ائمه هم اگر فرزند نظر تأیید اون قیام را داشتن، ارتباط آشکار با رهبر انقلاب برقرار نمی کردن، تأییدشون را علناً اعلام نمی کردن، چون بسیار خطرناک بود. مختارم همین جور بود. اگر امام سجاد سلام علیه رضایت داشت از قیام مختار، مقدور نبود که امام سجاد اعلام حمایت کنه، چون هنوز اوضاع بسیار خفقان بود، بسیار شیعه و بقایای شیعه بسیار در فشار بودن. اون زمان محمد ابن حنفیه مقیم مکه بود. مختار گفت من از طرف محمد ابن حنفیه نامه دارم و از طرف اون نماینده هستم. بزرگان کوفه باور نکردند و نامه نوشتن به محمد ابن حنفیه و از او استفسار کردن. محمد ابن حنفیه اطلاع داد که هر کس خون ما را و انتقام ما را بگیره مورد تأیید ماست. اینجوری بود که مختار قیام کرد. اما داریم از امام سجاد سلام علیه که رحمت فرستاده به مختار و فرموده که خداوند مختار را رحمت کند. او بود که جوانهای ما را داماد کرد و دخترهای ما را عروس کرد و تا او قیام نکرده بود و انتقام ما را نگرفته بود، هیچ دودی از خانه ما و آشپزخانه ما بلند نمی شود. یعنی ما عزادار بودیم، غذای جوارا نمی خوردیم و حالت اندوه و عذاب بود. عروسی در خاندان ما صورت نمی گرفت یا مثلا وضع مالی ما خوب نبود. رحمت و رضایت از ائمه نسبت به مختار دست ما رسیده و بزرگان علمای ما تأیید میکنند قیام و حرکت مختار را، مثل مرحوم علامه امینی در الغدیر، مثل مرحوم آیت الله العظما خویی در معجم رجال الحدیث و دیگران. ضمناً از فرصت استفاده میکنم دو تا کتاب راجع به مختار خدمت این شنونده عزیز گرامی معرفی میکنم. یکیش ماهیت قیام مختار، ماهیت قیام مختار، تألیف جناب حجت الاسلام سید ابو فاضل رضوی اردکانی. کتاب دیگه نهضت مختار ثقفی، تألیف دکتر سید محمود رضا افتخارزاده. این هم در موضوع خودش کتاب بسیار بسیار خوبیه. امیدوارم انشالله با این توضیح کدای چرس کردم نظر این شنونده گرامی تأمین شده باشه.
عزیزان شنونده، به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته میرسیم. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داشتیم، تونستیم از بیانات جناب استاد پیشوایی استفاده بکنیم و به چند سوال از سوالاتی که شما عزیزان مطرح کرده بودید پاسخ بدیم. ضمن این که مجدداً میلاد امام حسن مجتبی سلام الله علیه رو تبریک میگم، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
محتاب گوشه‌ای به حسن و جمال تو، خورشید ذره‌ای به وصف کمال تو. محتاب گوشه‌ای به حسن و جمال تو، خورشید ذره‌ای به وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن روز و درختان به حال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن روز و درختان به حال تو. مهتاب روشنی به حسن و جمال تو، خورشید ذره‌ای به وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن روز و درختان به حال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن روز و درختان به حال تو. مهتاب روشنی به حسن و جمال تو، خورشید ذره‌ای به وصف کمال تو.